در سال 1952 میلادی فرانسه مجبور به خروج از سوریه و لبنان شد و انگلیس نیز ناچار شد کشور مصر را ترک کند. در سال 1957 میلادی نیز استقلال کشور غنا موجب خروج کشورهای آفریقایی از سلطه انگلیسی ها را به دنبال داشت و در سال 1960 میلادی کشور فرانسه مجبور شد مستعمرات خود در آفریقای غربی را ترک کند. کشورهای مستعمره یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند و با برگزاری انتخابات مردمی برای اولین بار مسئولان کشورشان را با شیوه دموکراتیک انتخاب کردند. سالهای 1945 تا 1960 میلادی به سالهای استعمار زدائی شهرت پیدا کرده است. حرکت کشورهای استقلال یافته به سمت استقلال اقتصادی. استقلال سیاسی زمینه‌ای شد تا این کشورها به استقلال اقتصادی بیاندیشند و در صدد قطع وابستگی به واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخلی برآیند. در سال 1948 میلادی کشورهای استقلال یافته ی آمریکای لاتین برای قطع وابستگی اقتصادی به جهان غرب جنبشی را در سازمان ملل به وجود آوردند و آن را کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین نامیدند. رئیس این کمیسیون راول پربیش اقتصاددان ترقی‌خواه آرژانتینی بود و این کمیسیون در کشور شیلی برگزار شد. به نظر پربیش آن چیزی که منجر به عدم توسعه کشورهای آمریکای لاتین شده بود، نقشی بود که غربی‌ها برای آنان در سیستم و نظم اقتصادی جهان تعریف کرده بودند و آن عبارت بود از صادرات مواد اولیه خام و واردات کالاهای پیشرفته صنعتی. او معتقد بود تا زمانی که کشورهای آمریکای لاتین در این سیستم غلط و نابرابر نقش‌آفرینی می‌کنند، رنگ صنعتی شدن و توسعه یافتگی را نخواهند دید. کشورهای آمریکای لاتین تحت تأثیر آرای پربیش برای صنعتی شدن و تولید کالاهایی که تا پیش از آن با قیمت گزاف از غرب خریده می‌شد، تلاش زیادی کردند. آنها می‌خواستند برای همیشه خود را از زیر یوغ وابستگی به قدرت‌های غربی برهانند. برای نمونه در سال‌های 1946 تا 1955 میلادی خوان پرون رئیس جمهور آرژانتین سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش زیرساخت‌ها انجام داد و نفت آرژانتین را ملی کرد. او تمام ظرفیت‌های کشور را برای ایجاد صنایع سنگین به خدمت گرفت. همچنین به طور چشمگیری در بخش آموزش، بهداشت، امنیت اجتماعی و مسکن سرمایه گذاری نمود. موفقیت‌های خان پرون در کاهش فقر، حمایت از کارگران و گسترش رفاه اجتماعی تا همین امروز مورد تقدیر و تحسین مردم آرژانتین است. تلاش‌های استقلال طلبانه و ترقی خواهانه کشورهای رها شده از بند استعمار محدود به آمریکای لاتین نمی‌شد. در بسیاری از نقاط آفریقا و آسیا نیز چنین اقداماتی مشاهده می شد. همه این کشورها تلاش داشتند با تقویت صنایع بومی، حمایت از تولید داخلی و وضع تعرفه‌های سنگین وارداتی، بیماری مزمن وابستگی کشورشان را درمان کنند. آثار استقلال سیاسی و اقتصادی بر بهبود وضعیت اقتصادی در مجموع بین سالهای 1960 تا 1980 میلادی تلاش‌های استقلال طلبانه و ترقی خواهانه کشورهای تازه استقلال یافته باعث شده بود که فاصله بین این کشورها و کشورهای جهان غرب و همچنین فاصله بین فقیر و غنی در این کشورها روز به روز کمتر شود. برای مثال در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی درآمد سرانه کشورهای جهان جنوب به طور میانگین نرخ رشد 3.2% را تجربه کرد که این نرخ رشد 2 تا 3 برابر نرخ رشد درآمد غربی‌ها در طول انقلاب صنعتی و بیش از 4 برابر نرخ رشد خود آنها در طول دوره نئولیبرالیسم است. برای اطلاعات بیشتر در همین خصوص به جدول صفحه 95 کتاب مراجعه کنید. در سال 1960 میلادی میانگین درآمد کشور آمریکا 13.6 برابر کشورهای شرق آسیا بود که این رقم در پایان دهه 1970 میلادی به 10.1 برابر کاهش یافت. این آمار نشان دهنده افت 26% برتری درآمد آمریکا است. در همین مدت فاصله بین درآمد سرانه کشور آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین 11% و با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 23% کاهش پیدا کرد. در آمریکای لاتین فاصله بین 1/5 ثروتمند مردم و 1/5 فقیر مردم 22% کاهش یافت. همچنین کیفیت زندگی مردم در جهان جنوب به طور شگفت‌آوری افزایش پیدا کرد. در پایان دوره استعمار، امید به زندگی در کشورهای جهان جنوب به طور متوسط 40 سال بود. اما در آغاز دهه 1980 میلادی، این رقم به 60 سال ارتقا پیدا کرد که در واقع سریع ترین نرخ رشد امید به زندگی در طول تاریخ بود. مقابله همه جانبه کشورهای استعمارگر با حرکتهای استقلال طلبانه مستعمرات، اما در مقابل از دست دادن منابع طبیعی و نیروی انسانی و همچنین بازار مصرفی کشورهای رها شده از بند استعمار برای جهان غرب تحمل ناپذیر بود. لذا این بار به جای سلطه نظامی برای روی کار آوردن افراد وابسته به خود در این کشورها تلاش کردند و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. عملیات آژاکس و نهضت ملی شدن نفت ایران. اولین اقدام اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای سرکوب حرکات اقتصادی استقلال طلبانه کشورهای جهان جنوب در خصوص ایران بود. در سال 1953 میلادی معادل سال 1332 هجری شمسی، صنعت نفت ایران با حمایت علما و مردم از دکتر مصدق، اولین نخست وزیری که با رأی نمایندگان مردم انتخاب شده بود، ملی شد. بریتانیایی ها که تا پیش از این بر منابع نفتی ایران مسلط بودند، این مسئله را تاب نیاورده با کمک آمریکایی ها عملیاتی امنیتی اطلاعاتی به نام عملیات آژاکس طراحی کردند. این عملیات را کرمید روزولت، رئیس وقت CIA، مدیریت می کرد. آنها این عملیات کودتا را در ایران هدایت کردند و در پی آن دولت دکتر مصدق را برکنار کرده محمد رضا را به کشور بازگرداندند. محمد رضا پس از بازگشتن به کشور 26 سال تحت حمایت آمریکایی‌ها و با سیاست‌های حمایتی از کمپانی‌های نفتی غربی در ایران به حکومت خود ادامه داد. گواتمالا و کودتایی دیگر به نفع شرکت‌های آمریکایی. کودتای بعدی در کشور گواتمالا طرح‌ریزی شد. در دوران استعمار در کشور گواتمالا که خاک حاصلخیزی برای پرورش درختان میوه دارد، 70% زمین‌های کشاورزی تنها در اختیار 3% از مردم قرار داشت. پس از استقلال کشور گواتمالا و روی کار آمدن خوزه آریوالو، اولین رئیس جمهور منتخب مردمی در این کشور در سال 1945 میلادی، سیاست‌های این کشور به سمت حمایت از محرومان، عقص مالیات از ثروتمندان و ملی کردن منابع طبیعی پیش رفت. پس از پایان دوره 6 سالی ریاست جمهوری موفقیت آمیز آریوالو که در کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم دستاوردهای مهمی داشت، یکی از وزیران همفکر او به نام خاکوبو آربنز ریاست جمهوری این کشور را عهده‌دار شد و همان سیاست‌های ملی‌گرا و ترقی‌خواه دوره قبل را ادامه داد. یکی از اقدامات آربنز ملی کردن 450 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بود که پیشتر در اختیار کمپانی آمریکایی یونایتد فروت قرار داشت. این اقدام برای آمریکایی‌ها بسیار سنگین آمد و آنها طی عملیاتی پایتخت گواتمالا را بمباران کردند و پس از سرنگونی آربنز، دیکتاتوری به نام کارلوس کاستیلو آرماس را بر سر کار آوردند. این اقدام پایانی بر 10 سال دموکراسی امیدوار کننده در گواتمالا بود و تا 40 سال بعد از این کودتا، یعنی تا سال 1996 میلادی، دیکتاتورهای نظامی با حمایت آمریکایی‌ها در گواتمالا حکومت می‌کردند. این حاکمان دیکتاتور زمینه تسلط خارجی‌ها بر زمین‌های کشاورزی این کشور را فراهم کردند و حدود 200 هزار نفر از بومیان این کشور را که در برابر تصرف زمین‌هایشان مقاومت کرده بودند کشتند. برادر سام در برزیل. یکی دیگر از کشورهایی که به پشتیبانی آمریکا در آن کودتا انجام گرفت برزیل بود. در سال 1961 میلادی خواو اوگولارت رئیس جمهور این کشور شد و پس از اقداماتی ارزشمند نظیر فراهم کردن امکانات آموزشی برای فقیران و وضع مالیات بر کمپانی‌های چند ملیتی، اقدام به ملی کردن سازمان تلفن و تلگراف این کشور کرد. این سازمان تا پیش از این یکی از شرکت‌های تابع کمپانی آمریکایی ITT محسوب می شد. هارولد گنین، رئیس کمپانی آمریکایی ITT که از دوستان رئیس سازمان CIA آمریکا بود، از وی خواست برای بازگرداندن امتیازات تلگراف و تلفن کشور برزیل به کمپانی ITT تلاش کند. نگرانی او فقط به دلیل از دست دادن منافع کمپانی خود در برزیل نبود، بلکه نگرانی او از جانب کشورهای دیگر آمریکایی لاتین بود که با اقداماتی نظیر کشور برزیل منافع این کمپانی را در منطقه به خطر بیاندازند. در سال 1964 آمریکا طی عملیاتی تحت عنوان برادر سام کودتایی نظامی در کشور برزیل به راه انداخت و حزبی نظامی را برای 22 سال بر کشور برزیل حاکم کرد. رژیم حاکم جدید با هدایت آمریکایی‌ها اقداماتی نظیر مقررات زدائی، نظارت زدائی و حمایت از فعالیت کمپانی‌های سرمایه‌گذاری خارجی انجام داد و بازار آزادی به نفع ثروتمندان پدید آورد. این رژیم در پاسخ به معترضان داخلی همه آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک را تعلیق و آشکارا به قتل و شکنجه مخالفان سیاسی خود اقدام کرد. سیاهی از مداخلات و جنایات غربی ها در کشورهای جهان. نمونه های متعدد دیگری را نیز می توان به عنوان مداخلات غربی ها در امور آمریکای لاتین نام برد. از جمله در سال 1953 میلادی بریتانیا اولین رئیس جمهور منتخب مردمی کشور گویانا را سرنگون کرد. در سال 1961 میلادی آمریکایی‌ها تلاش کردند تا با عملیات ناموفق خود در خلیج خوک‌ها حکومت انقلابی کوبایی‌ها را سرنگون کنند. در سال 1965 میلادی رئیس جمهور آمریکا برای سرنگون کردن انقلاب مردمی دومینیکن علیه حزب نظامی حاکم دستور حمله به جمهوری دومینیکن را صادر کرد. در دهه 1980 میلادی آمریکا با حمایت از حکومت خشن نظامی السالوادور انقلاب مردمی را در این کشور با شکست مواجه کرد. در نیکاراگوئه ایالات متحده آمریکا با حمایت مالی و نظامی از مخالفان برای سرنگونی حکومت دانیل اورتگا رهبر انقلابی این کشور تلاش کرد. همچنین آمریکا در همان زمان از دیکتاتوری‌های راستگرا در کشورهای بولیوی، اکوادور، پاراگوئه، هندوراس، ونزوئلا و پاناما حمایت می‌کرد. مبارزه غربی‌ها با ملی‌گرایی و ترقی‌خواهی کشورهای تازه استقلال یافته به آمریکای لاتین محدود نمی‌شد. در اندونزی پس از آنکه سوکارنو اولین رئیس جمهور مردمی منتخب در این کشور صنایع نفت و رزین را ملی کرد، آمریکایی‌ها با پشتیبانی از جنرال سوهارتو کودتای خونین را در این کشور رقم زدند. سوهارتو با پشتیبانی اطلاعاتی تسلیحاتی آمریکایی‌ها سوکارنو را کشت و حدود 500 هزار تا 1 میلیون نفر از حامیان سوکارنو را نیز قتل عام کرد. کشور غنا که یکی از اولین کشورهای استقلال یافته قاره آفریقا بود هم مورد اهداف کودتای نظامی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها قرار گرفت. عوام نکرومه اولین رئیس جمهور مردمی غنا پس از استقلال این کشور یکی از اهداف فوری غربی‌ها برای سرنگونی بود. هدف آمریکا و بریتانیا در سرنگونی نکرومه تنها محدود شدن فعالیت کمپانی‌های خارجی در این کشور، ملی شدن معادن و ذخایر طبیعی یا کاهش وابستگی اقتصادی کشور غنا به واردات کالاهای اروپایی نبود، بلکه علاوه بر همه این موارد تلاش می‌کردند تا از فعالیت‌های بین‌المللی لیگ نکرومه جلوگیری کنند. فعالیت‌هایی مانند اتحاد کشورهای آفریقایی برای از بین بردن وابستگی اقتصادی به جهان غرب و همچنین تلاش جدی نکرومه در متحد کردن جنبش عدم تعهد علیه امپریالیسم جهانی، تحریزی برای سرنگونی حکومت نکرومه توسط آمریکا و بریتانیا از سال 1961 آغاز شد و در سال 1966 موفق به اجرای آن شدند. هنگامی که نکرومه در یک سفر رسمی خارجی به سر می برد، کودتایی نظامی به پشتیبانی CIA آمریکا در غنا رخ داد و یک حزب نظامی جایگزین حکومت نکرومه شد. این حزب نظامی مدیریت اقتصاد کشور غنا را به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و منابع ملی را به افراد خصوصی سپرد. موانع فعالیت کمپانی‌های خارجی را از بین برد و نقش کشور غنا را تنها به یک صادرکننده مواد خام اولیه تقلیل داد، همان نقشی که جهان غرب در دوره استعمار برای این کشور در نظر گرفته بود. نمونه‌های متعدد دیگری نیز از مداخلات غربی‌ها برای جلوگیری از استقلال اقتصادی کشورهای به اصطلاح جهان جنوب می‌توان نام برد. اطلس صفحه 101 کتاب نشان دهنده کشورهایی است که مورد مداخله مستقیم آمریکایی‌ها قرار گرفته.
پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، بخش گفت و شنود رو به شما تقدیم میکنم و گزارشی دارم از وزارت آموزش و پرورش. آزمون استخدامی آموزگاری مقطع ابتدایی وزارتخونه در حال انجام هست و خب خبر خوبی است، رویداد ارزشمندی است برای اینکه آموزگاران عزیزمون در این عرصه بتونن انشالله به شکل مطمئن‌تری به فعالیت خودشون در حوزه تعلیم و تربیت ادامه بدن. اطلاعات بیشتر رو در این خصوص به شما تقدیم میکنم در گفتگو با جناب صدیقی، مشاور محترم وزیر و مدیر طرح آزمون استخدامی آموزگاری سال 1602. سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض خسته نباشید دارم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. امسال تقریبا یکی از سالهایی است که به دلیل نیازی که دستگاه آموزش داره، اون هم باز به دلیل حجم بازنشستگی که وجود داره، پذیرش در دستگاه آموزش در یک اوج قرار داره. لذا مجموعه آزمون‌هایی که الان داره برگزار میشه، آزمون‌های استخدامی، در تفکیک بین آموزگاری، دبیری و تربیت معلم در سه تا بازه متفاوت داره صورت می‌پذیره. در آزمون آموزگاری امسال به دلیل تغییر و تحولی که در فرایند آزمون کتبی انجام شد و باز شدن رشته‌های دیگه یا افزوده شدن رشته‌هایی که مجاز به شرکت در این فرایند هستند، حدود 530 هزار نفر ثبت نام در آزمون کتبی کردند و بنا به قانون دستگاه باید 3 الی 5 برابر از ظرفیت حد نصاب رسیده رو برای فرایند ارزیابی تکمیلی پذیرا باشه، که ما از حدود 28 هزار نفر از مجموعه سهمی‌های آزاد و ایثارگران و معلولین، حدود 59 هزار نفر حاضر حد نصاب ها در شغل محل های مورد نظر در سراسر کشور شدند. از این 28 هزار شغل محل، چیز حدود 11 هزار شغل محل دارای کمبود رقیبه، که شاید به تعبیری حدود 17-18 هزار نقطه شغل محل الان رقابت جدی درش وجود داره و این 59 هزار نفر برای این 17-18 هزار نقطه با هم رقابت میکنن. علاوه بر آزمون کتبی، فرایند ارزیابی تکمیلی دچار تغییر و دگرگونی شد و به ابتناع شایستگی‌ها و صلاحیت‌های معلمی، فرایند ارزیابی تکمیلی مالی مبتنی بر ایده های شبیه سازی در کانون‌های ارزیابی مورد بازنگری و با سرراهی قرار گرفت و هر داوطلب عزیزی که حداقل و حد نصاب دانشی و کتبی خودش رو احراز بکنه در فرند ارزیابی تکمیلی قرار میگیره تا بقیه شایستگی و صلاحیت های برای معلم شدن اون مورد بررسی قرار بگیره. ما در این دوره از 4 ابزار در فرایند شبیه سازی استفاده کردیم: مصاحبه، ارائه شفاهی یا تدریس، ایفای نقش و بحث گروهی. این 4 تا ابزار از هر داوطلبی از 7 صبح تا حدوداً ساعت 4 بعد از ظهر مورد بررسی قرار میگیره و توسط ارزیابان آموزش دیده شده و مورد تاییدی که تونستن با موفقیت صلاحیت ارزیابی رو کسب بکنن مورد ارزیابی قرار میگیرن و بعد از اون در نهایت با جنبندی هایی که انجام میشه داوطلبین حائز شرایط معرفی میشن و به کار آموزگار میپردازن.
در خصوص فرآیند زمانی که الان در حال انجام هست میفهمید
28 اردیبهشت آزمون کتبی انجام شد و تقریبا حدود نیمه اول تیر ماه داوطلبین معرفی شدن، افراد حد نصاب رسیده و بعد از یه بازه 2 هفته ای هم فرآیند ارزیابی تکمیلی شروع شد و انشالله در تلاشیم تا بتونیم تا هفته آینده فرآیند ارزیابی تکمیلی با دقت و صحت بتونه انجام بشه.
در خصوص این ستادی هم که جهت پاسخگویی به سوالات و پیگیری مشکلات تشکیل شده بفهمید.
ما در ستاد وزارت آموزش مرکز پشتیبانی و پاسخگویی رو طراحی کردیم که از ابتدایی که داوطلب معرفی شد از طرف سازمان سنجش گام به گام با او همراه بودیم. سوالی، مسئله‌ای، نکته‌ای یا بررسی لازم بود یا حتی پیگیری لازم بود از استان انجام بدیم یا برای شخص خودم انجام بدیم که معمولا از ساعت 7 صبح این مرکز پاسخگویی شروع به کار می‌کرد تا حدود 4 الی 4 نیم بعد از ظهر. به علاوه این که این مرکز به عنوان مرکز پشتیبان فنی تمام این گروه‌های ارزی به سراسر کشور هست که مجموعه گروه‌های ارزیابی که در کشور به صورت آنلاین و برخط با استفاده از فناوری دارن کار خودشون رو انجام میدن، هر استانی توسط یک پشتیبان به صورت فنی داره هدایت میشه که اگر مشکل یا اختلالی وجود داره بتونن به سرعت مرتفع بکنن که انشالله امیدواریم تا هفته آینده جنبندی انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم، بهره مند شدیم از صحبت‌های ارزشمندتون. برای شما و همه همکارانتون در عرصه تعلیم و تربیت آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. من از شما ممنونم.
گفت و
شنود.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو. تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم. بگو چه کنم، از این زخم پنهان
معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 تمام و حداکثر 75 تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
روز و روزگارتون به خیر و شادکامی دوستان عزیز. به ساعت 20:30 رسید.